أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ونصلي ونسلم على البشير النذير، العبد المؤيد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما علي أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي، وعلي بن محمد وحسن بن علي، والحجة القائم المهدي، أئمتنا وساداتنا بهم أتولى ومن أعدائهم نتبرأ. أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله. در ابتدای خطبه دوم مجدداً ابتداءً خودم رو، ثانیاً و ثالثاً این حقیر خودم رو، و بعد شما مؤمنین و مؤمنات، بندگان صالح پروردگار، نمازگزاران عید بزرگ، عید الهی روز جمعه رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. عزیزان با تقوا باشیم تا عاقبت به خیر شویم. با تقوا بودن یعنی بدانی به تعبیری که دستتو کجا دراز بکنی، پیش چه کسی دراز بکنی. دقت میفرمایید؟ اگر یک کسی آمد از شما سوال کرد آقای مؤمن، خانم مؤمنه، در یک جمله بسیار ساده، با همین زبان بسیار ساده خودمانی عشایری، به من بگو ببینم تقوا چیست، با چی جوابش داد؟ باید بهش گفت تقوا در زبان ساده یعنی که دست گدایی تو همیشه پیش پروردگار دراز نگه دار. به قول یکی از بزرگان گفت اگر میخوای محتاج خلق خدا نشی همواره گدایی کن. بهش گفتن آقا یعنی چه؟ ما محتاج خلق خدا نشیم گدایی کنیم؟ گفت بله. میخوای محتاج خلق خدا نشی همیشه گدایی پروردگار بکن. خوش به حال اونایی که با سجده مأنوسن، با دعا مأنوسن، با ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مأنوسن. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. و ذنونه ذهب، نماز قفیله به ما تاکید کردن نماز قفیله رو بخوانید. و ذنونه ذهب مغاضبا فظنن لن نقدر علی. ذنون حضرت یونس سنگرش رو ترک کرد، خدا برخورد کرد باش، مبتلا شد به شکم اون ماهی بزرگ. فنادا فی الظلمات، فهمید راه نجاتش در چیه، در مناجاته. فنادا، شروع کرد ندا کردن. فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای تو بزرگی کن و ببخش، تقصیر از من بود، اشتباه از من بود. امید تو از همه قطع کن، امیدت فقط به خدا باشه. فاستجبنا له و نجیناه من الغم. فا تفریعه، اینجا نجاتش دادیم. یعنی کجا؟ جایی که دست گدایی رو ولو تو شکم ماهی، تو عمق اقیانوس، اونجا بلند کرد به خدا. و نجیناه من الغم، از غم نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، اینجا مهمه. ما مؤمنینه که میخوایم نجات بدیم، کذالک اینطور نجاتشون میدیم، راه نجات اینجاست. و کذالک ننجی المؤمنین یعنی با چی؟ با سلاح دعا. ارحم من رأس و ماله الرجا و سلاح البکا، با سلاح مناجات، دعا. هر موقع دست به دعا بلند کردید، ملت دعا بودید، که به تعبیر امام ملت ما ملت دعاست، ملت دعا بودید، ملت عشق، ملت جمعه و جماعات، ملت سجده، ملت ذکر، ملت خداخوانی و دعای روز عرفه و عید قربان، نجات با شماست. نقل میکنن امام سجاد علیه السلام روز عرفه ای بود، برخورد کردن با یه بابایی که دستش به گدایی دراز بود. حضرت فرمود خیلی متاسفم، خیلی متاثرم. عزیز من چرا داری امروز از خلق خدا گدایی میکنی؟ برو امروز این دست فقط مقابل خدا دراز کن. خدایی که امروز روز عرفه، حتی بچه‌هایی که در شکم مادرانشون هستن به اونها فضل و رحمتش جاری میداره، اگر شقی باشن اونها رو سعید میکنه. روز روز مناجات عرفه، روز تقوا مدارانه، روز متقینه، روز تقوا مداری است. چقدر روز بزرگی است روز عرفه، روز عید قربان. خیلی خوب، ابتدای خطبه اول در صدر کلام چه عرض کردم؟ یا ای الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. خدای سبحان فرمود ای مؤمنین مؤمنات، اگر تقوا بورزید یجعل لکم فرقانا، خدا برای شما فرقان قرار میده. فرقان تیزبینی به شما میده، هوشیاری به شما میده، تحلیل درست به شما میده، راه درست رو به شما نشان میده. همین چیزی که نصیب ملت ایران شد، دقت میفرمایید؟ همین چیزی که نصیب ملت ایران شده. در این آیه 29 سوره انفاله، آیه 30 سوره انفال میفرماد چیز از یم کرو به کلذین کفرو لیثبتوک او یقتلوک و یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. آیه 30 میشه این. آیه 30 چی میفرماد؟ میفرماد پیامبر تو در مقابل سپاه کفر ایستادی، در مقابل کفار دودوزباز، کفار کلکباز، کفاری که یک رنگ نیستن، هزار رنگن، هزار رنگ نیستن، ملیون‌ها رنگن، متلون به رنگ‌های مختلف، کفار درو. پیامبر اینا برای تو نقشه دارن. لن ترضى عنك اليهود ولن النصارى، در آیه دیگر اینا از تو راضی نمیشن. راضی نمیشن چه برنامه‌ای برات دارن؟ بدان کفار همواره این برنامه را دارن. لیس بتوک، برنامه دارن که تو از راهت باز بیستی، شعارهاتو کنار بذاری، لا اله الا الله رو کنار بذاری، مشرک به خدا بشی و پیروانت مؤمن به آمریکا بشن، پیروان این عصرت. پیامبر اینا برنامه دارن که تو رو بکشن، ملت رو نابود کنن، زورشون که نمیاد او یخرجوک، برنامه دارن که شما رو از دیارتون اخراج بکنن، سرزمین های شما رو تجزیه بکنن. و یم کرون، نقشه میریزن، مکر میکنن، داعش به وجود میارن، جبهه النصره به وجود میارن، خودشون به وجود میارن، خودشون تأسیس میکنن، تجهیز میکنن، پول تو حلقشون میریزن. و یم کرون مکر میکنن و یم کر الله، اما بدان در مقابلش خدا مکر میکنه و الله خیر الماکرین. مکر بهتر مکر خداست. مکر خدا مکر اینها رو در واقع خونسا میکنه و مکر اونها رو بر علیه خودشون به کار میگیره. آیات رو باید سلیس معنا کرد. آیات ما تنها خطابش متشافهی نیست، برای افراد اون زمان نیست، تکلیف الان ما و بعد از ما رو روشن کرده. پیامبر به این مؤمنین بگو چشها رو باز بکنید. قصه عجیبی است عزیزان. ما الان مناسبت‌های مختلف دیگری هم در پیش داریم، حوادث مهمی هم پیرامون ما شده. اگر بخوایم یک بندی مثل بند تسبیح مقابل این مهره‌های مختلف تحولات بندازیم، همه رو یک جا جمع بکنیم و بیان بکنیم، چی باید بگیم؟ چه نکته رو باید اشاره بکنیم؟ میدونین نکته چیست عزیزان؟ وقتم کمه، با سرعت باید عرض بکنم. استکبار جهانی عزیزان، بنابر این آیه قرآن، استکبار زمان پیامبر با استکبار الان فرقی نداره، چه بسا متجری‌تر هم شده باشن الان. فرعون یک نفر نبوده، تفرعون یک جریان همیشه ساری و جاری تاریخه. برای مؤمنین همیشه برنامه دارن. برنامهشون چه بوده؟ اینکه دنیا رو یک لقمه بکنن، اینکه دنیا رو ببلعن، برای اینکه دنیا رو در اختیار خودشون داشته باشن برنامه ها ریختن. اینها برای تجزیه کشورهای مختلف خصوصا در غرب آسیا برنامه‌ها آماده کرده بودند. بدانید همین چند روز گذشته یک پروفسور اروپایی مقاله نوشته مستند که این ویروس ابول ابولا که در شاخ آفریقا روزانه داره چند هزار نفر رو مبتلا میکنه و روزانه چند صد نفر رو داره میکشه، این ساخت آزمایشگاه های جنگ بیولوژیک آمریکاست که آمدن در آفریقا اینو آزمایش میکنن تا به اهداف خودشون برسن، که دیگه حالا وقت توضیح دادن اون اهداف در این وقت مختصر در این خطبه ها نیست. برای اینکه دنیا رو به بلعن برنامه داشتن، برای اینکه ایران رو تجزیه کنن برنامه داشتن. مگر ایران رو هم بخشش رو تجزیه نکردن؟ مگر هرات رو جدا نکردن؟ مگر در زمان پهلوی بحرین رو جدا نکردن؟ اینا برنامه داشتن که سوریه رو به سه قسمت تقسیم بکنن، عراق رو به سه چهار قسمت تقسیم بکنن، ایران و ایرانستان بکنن، برنامه داشتن. اینقدر این برنامه فاحش بود و صداش در آمد که یه زمانی شاه خائن پهلوی که با اینا هم همراه بود حدوداً سال مثلا 50-52-54 گفت بابا برای منم لو رفته، شما میخواید ایران ایرانستان بکنید، تجزیه بکنید، شما برید به تاریخ مراجعه بکنید. برنامه ها در حال جریان بود، اسرائیل و وسط ممالک اسلامی کاشتن. یک بار مردی ظهور کرد از سنخ پیامبران الهی، مردی سلاله زهرا، مردی ظهور کرد صدای او به قول اون پروفسور غربی میگفت صدای او برای مردم ایران حکم صدای خدا را داشت، مردی که با نام پروردگار و نام پیامبر پروردگار یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یک سر دشمنان رو به معارضه طلبید، به امیر المؤمنین جدش اقتدا کرد، درس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به خوبی آموخت و در راه فرزندش حسین ابن علی به خوبی قدم گذاشت، همون مردی که به خوبی دم از عید قربان میزد، مناجات عرفه رو به خوبی تکرار کرده بود، در عمق جانش راسخ شده بود، یعنی روح الله الموسوی الامام خمینی رضوان الله تعالی علیه. تمام نقشای اینها بر باد رفت. بنا بود کشورهای اسلامی سقوط بکنن. امروز سنگرحال کلیدی دشمن در حال سقوطه. بنا بود اسرائیل مرزهاش گسترش پیدا بکنه. امروز اسرائیل نگران ظهور جبهه دوم مقاومت اسلامی در قلب سرزمین‌های اشغالی یعنی کرانه باختری است. اینی که عرض می‌کنم یه نکته واقعی است. این مرد وقتی آمد به اعتراف اون پروفسور اتریش الاصل آلمانی در دورتموند آلمان، به سرداری که سردار این استان هم بوده، فرمانده سپاه این استان هم بوده، و ایشون به من میگفت، گفت من برای درمان اونجا رفته بودم. این پروفسور اتریش الاصل آلمانی در دورتموند آلمان به من رو کرد، گفت نگاه کن من جانبازای ایرانی رو با عشق مداوا میکنم. گفتم چرا؟ گفت من یک فیلسوف طبیبم، آثار مختلفی رو از اندیشمندان دنیا مطالعه کردم. گفت با صراحت به شما اینو میگم، در چند صد سال اخیر ندیدم مردی به مانند امام شما ظهور و بروز پیدا کنه که وقتی تریبونش به صدا در میاد چارچوب وجود استکبار جهانی به لرزه در بیاد. این حرف اون بود. انشالله تکبیر رو برای تکبیر دوم که تکبیر انتهای صحبت هم هست با مشتایی گره کرده عرض کردم، همیشه شأن تکبیر رو باید حفظ کرد، حق تکبیر رو باید ادا بکنید. در جمله آخرم که نزدیکه، اونها گفتن تمام نقشه های ما بر آب شد و با ظهور جانشین این مرد یعنی حضرت آقا سید علی الامام خامنه ای حفظه الله این دشمن منکوب شده منکوبتر. عزیزان من، این بحث مبارزه با داعش میدانید یک خیمه شب بازی است، خیمه شب بازی آمریکایی‌ها. اونا عرصه رو باختن. اونها در حالی که در سوریه رجز می‌خواندن میگفتن امروز فردا ما در دمشقیم، دارن با چشای خودشون میبینن هم سوریه رو، اون جبهه‌ای که براش میلیاردها دلار خرج کرده بودن از دست دادن، امنیت به دمشق برگشته، یکی پس از دیگری سنگرهاشون داره سقوط میکنه، اون جبهه رو از دست دادن. هن امروز با کمال ناباوری میبینن در کنار یکی از شاهراهای اصلی و استراتژیک دنیا، خداوند بر درجات امام راحل بیفزاید، فرمود با اطمینان میگویم اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. هم میبینن یک تنگه استراتژیک بزرگ یعنی باب المندب به دست کسانی افتاد که عکس حضرت آقا رو در دست دارن، عکس امام رو در دست دارن، پلاکارداشون نوشته الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، یعنی همین شیعیان پابرهنه الحوثی در یمن، اونو دارن میبینن. این رو، این افتخاراتیست که شما آفریدید، تقوای شما آفرید، این افتخاراتیست که در اقتدا به امامتون شما آفریدید. عزیزان قدر بدانید، دست دشمن برای ما روه. نخست وزیر منحوس، بی بوته، بی ریشه، بی سواد انگلیس این رو بداند، ولو از یک فرصت استفاده کرد پشت تریبون سازمان ملل به ملت ایران جسارت کرد، اما این رو بدوند اگر به نماینده باراک اوباما و اروپایی‌ها و زیاده خواهان غربی این اراجیف رو بر زبان جاری کرد، این رو بداند ملت ولایی ایران، ملت عاشق ولایت فقیه ایران، چنان که از در سابق تا الان با مشت محکم بر دهان شما زد، با اقتدا به این خط حسینی، خط ابراهیمی، با اقتدا به ولایت فقیه، همواره با مشت محکم بر دهان شما خواهد زد. عزیزان من، این پیروزی بدانید با شماست، آینده از آن حزب اللهی هاست، ما در شرف پیچ بزرگ تاریخی هستیم. این جمله است که حضرت آیت الله موسوی جذری، این ولی نعمت ما، این مرد خدا، حضرت آیت الله موسوی جذری مرد خدا داریم میبینیم ما، مردی که بالای سن 70 سالگی صبح تا شب خدا میداند بیش از یک جوان 19-20 ساله مشغول فعالیته، مردی که اساس حوزه علمیه خوزستان رو به جای رسونده که الان شده حوزه علمیه سوم و چهارم کشور، مردی با اراده، مردی الهی، مردی در سنگر، ولی نعمت ما که ما مدیونیم اگر اینها رو به وقت و فرصت پیدا کنیم بر زبان جاری نکنیم. این به این حقیر میفرمود همین پریروز، میفرمود وقتی خدمت امام رفتم در حالی که در اهواز وضعیت بحرانی بود، یادتونه میگفتن آتش خمسه یادتون اون بمباران ها، یادتون همین چهارراه آبادان، 50 میگ اهدایی ابرقدرت شرق و غرب چطور بمباران میکردن اینجا رو. میگو وقتی رفتم خدمت امام اول جنگ گزارش دادم، امام گزارش منو که استماع کردن، سلام مردم خوزستان رو که رسوندم، امام به من نگاه کردن فرمودن سلام مردم خوزستان رو به امام رسوندم، ایشون فرمودن که سلام من رو به مردم خوزستان برسانید و به اونها بگویید شما پیروزید، پیروز، آینده از آن شماست. امام ما وعده تو رو باور داریم، تو امروز پیروز بودیم، انشالله پس از اینم پیروز خواهیم بود انشالله. یه انشالله مایدار بفرمایید که پیروز قطعی، انشالله پیروزید و پیروزتر خواهید بود. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.